رساله افسوسیان فصل دوم پنج آیه اول رو میخونم. کلام خداوند ما: و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید، که در آنها در گذشته رفتار میکردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که اکنون در فرزندان نافرمانی عمل میکند، که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبیعتاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. اما خدا، خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس، که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود که به ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که به فیض نجات یافتید. در این آیه ما راجع به مرگ و مردن میخونیم. به نوعی مرگ اشاره شده که متفاوته با اون مرگ فیزیکی ما هست. من و شما روزی از این جهان میریم، میمیریم، حتی فکر کردن به اون خوشایند نیست. جسدی که سرد میشه، مرد شورخونه، کفن، قبری تاریک و روند تجزیه تدریجی بدن ما زیر اون توده خاک. بیخیالترین گناهکاران هم وقتی که مرگ دیگران رو ناظرن به هراس میفتن که روزی اونا هم همین تجربه رو خواهند داشت. چنان که گفتیم نوع مرگ دیگه هم وجود داره که مربوط به بدنهای ما نیست، بلکه مربوط به روح ماست. مگه که اعضای بدن ما رو از کار نمی اندازه، بلکه تأثیرش روی فعالیتهای دل و جان ماست. مرگی که روح رو از بدن جدا نمی سازه تا اون رو در قبر بگذارن، بلکه رابطه روح رو با خدای زنده و تمام برکات او قطع می سازه. پولس چنین میگه: در خطایا و گناهان مرده بودید. و برای رستاخیز از چنین مرگی، پولس در فصل قبل آیه 19 و 20 میگه که برای اینکه از این وضعیت کسی نجات پیدا کنه و زنده بشه، نیاز است به قدرت بی‌نهایت عظیم خدای زنده. همون قدرتی که عیسی مسیح رو از مردگان رستاخیز داد، لازمه تا به کار گرفته بشه تا ما رو از این مرگ به حیات برسونه. به یک فرد عقجو باید چنین قدرتی برسه تا بتونه ایمان بیاره، رستگار گرده و اون تحول روحانی رو تجربه کنه. آیه 19 فصل 1 چنین میگه: و چه اندازه عظمت بی‌نهایت قدرت او نسبت به ما که ایمان داریم، بر حسب عمل توانایی قدرت او که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید. در نظر بگیرید برای چند لحظه بدن خداوند ما عیسی مسیح رو که از روی صلیب پایین آوردند، بدنی که سرد شده، او رو در مقبره گذاشتند، جلوش سنگ بزرگی قرار دادند و بعد از 3 روز رستاخیز کرد. برای رستاخیز نیاز بود به قدرت خدای زنده تا از مردگان اون بدن رستاخیز کنه. و همین قدرتی که باید اعمال بشه تا ما رو که در خطایا و گناهان مرده ایم زنده گردانه و به اتحاد با مسیح در بیاره و بشیم مسیحیان واقعی. همونطوری که بدن عیسی مسیح وقتی که در مقبره بود قدرت هیچ حرکتی رو از خودش نداشت و نیاز داشت تا قدرت خداوند به کار گرفته بشه تا او رو دوباره زنده سازه و بهش حیات بده، و همین شکل هر یک از ما به لحاظ معنوی چنان در خطایا و گناهانمون مرده هستیم و چنان نسبت به خدای زنده بی احساس شدیم که ضرورت داره تا خداوند با فیض و توانایی متعالش ما رو نسبت به خودش حیات بده. پس ما بیمار نیستیم، ضعیف نیستیم که خداوند به یاری ما بیاد، بلکه ما مرده ایم. در آیه اول پولس چنین میگه: میگه شما، نظرش به اهالی افسوسی است که اینا غیر یهودی بودن، میگه شما غیر یهودیان در گناهانتون مرده بودید. در آیه 5 ادامه میده و میگه ما را نیست که در خطایا مرده بودیم، یعنی ما یهودیان، بدین معنا که هم غیر یهود و هم یهود، هم اون افسوسیان که خدای واقعی رو نمیشناختند، به خرافه و اساطیر یونان اعتقاد داشتند، مطابق خواسته های شیطان زندگی میکردند، در پی شهوات دلشون بودند و چونان فرزندان یاغی زندگی میکردند، اونا تنها نبودن در این شیوه زندگی. ما یهودیان هم با همه برکاتی که خداوند به ما داده، قوم برگزیدش بودیم، با اینکه شریعتش رو داشتیم و پیامبران راستین رو و کلام مکتوبش رو، ما یهودیان هم بر حسب هوس‌های جسمانی خود زندگی می کردیم و افکار خودمون رو به عمل می آوردیم. ما هم فرزندان غضب بودیم، دقیقا عین شما غیر یهودیان. پس این وضعیت شمول همه انسان‌های روی کره زمین هست. اما خدای زنده و حقیقی که در رحمانیت دولتمند، خدای فیض، خدای تسلیس، برای یک عده رحم میکنه، حیات روحانی رو در اونها تولید میکنه. اپولوس میگه ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید. یعنی از راه اتحاد با او که به این حیات برسیم. از طریق کار روح القدس در دل هر یک از حق جویان. بعد از اینکه خداوند رستاخیز کرد، با آسمان صعود کرد، روحش رو به این جهان فرستاد، از طریق کار اوست که ما زنده شدیم. و بعد پولس نتیجه میگیره، زیرا که به فیض نجات یافته اید. حیاتی که به ما رسیده حیات جاودان است. پس به شکل خلاصه این معنای این چند آیه است. پولس میگه شما غیر یهودیان مرده بودید، ما یهودیان هم عین شما در همون وضع بودیم. نه اینکه بیمار و یا رنجور باشیم و یا ضعیف باشیم، بلکه کاملا مرده، بی‌حس و بی حرکت. فردی که مرده است حساسیتش رو و فعالیت‌های خودش رو از دست میده. و کسی که هنوز تحول روحانی رو تجربه نکرده در این آیه تشبیه شده به یک مرده. پس یک قیاسی صورت گرفته بین مرگ بدنی و مرگ معنوی. شرایطی که ما درش به دنیا میایم، مرده در گناه. البته تفاوتی هست بین این دو مرگ و اینا کاملا یکسان نیستن، اما در اینجا قیاسی صورت میگیره. از این وضعیتی وقتی مرگ روحانی میگیم، مرده در گناه، این دقیقا مطابق با مرگ فیزیکی ما نیست، بلکه یک قیاسه و خیلی نزدیکه. این محدودیت های خودش رو داره و بین مرگ بدنی و مرگ روحانی تفاوت هایی هست که بهش اشاره میکنیم. ما به لحاظ بسیاری شبیه و هم هستن. مرگ بدنی همه فعالیت های ما رو کاملا مختل می سازه در هر زمینه. وقتی میگیم مرده در گناه، اون مرگ معنوی در یک زمینه خاصه. نسبت به چیزهای معنوی، نسبت به چیزهای روحانیه که می میری. اما نسبت به گناه کاملا زنده هستیم، فعالیم. فرد میتونه قدرت ذهنی و احساسات خودش رو در این زمینه به کار بگیره، میتونه به دانشگاه بره تحصیل کنه، فلسفه بخونه، به دیگران فلسفه تدریس کنه، ممکنه حتی ظواهر یک دین رو هم حفظ کنه. پس یک سری توانایی های خاص همچنان باقیه. اما این فرد در دلش هیچ محبتی به خدای زنده نیست، شادی و نشاط از ایمان درش نیست، امید واقعی نداره و ترس از خداوند در دلش نیست و متاسفانه قادر هم نیست تا اینا رو در خودش ایجاد کنه. ای کاش این کار شدنی بود. ای کاش میشد من تزکیه نفس کنم، با شب زنده داری، با نماز، با مناجات این حیات رو در خودم تولید کنم. اما بذار یک فرد همه عمرش رو هم تلاش کنه. به زندگی که از این آیت الله ها نگاه کنید و بیفایده بودن این تلاش رو ببینید. زیرا این کار نیاز داره به قدرت خدای متعال. همونطور که رستاخیز بدنی ما نیاز داره به اون قدرت. اون چه که روح ما رو نابود کرده و به این مرگ انداخته حضور گناه ذاتیه. اون گناهی که باش به دنیا میان، گناه اولیه. و به علاوه تکرار این گناه که به شکل روزمره ما اون رو مرتکب میشیم، باعث میشه ما کاملا نسبت به خداوند بیگانه بشیم. گناه و معصیت مثل یک سرطان کشنده است که روح رو نابود میکنه. فعالیت‌های روح رو نسبت به خدای قدوس و زنده از کار میاندازه. از دید خداوند هم چنین فردی مثل یک جنازه متعفنه، انبوهی از فساد و تباهی. اون شهوات جسمانی و نفسانی مثل کرم‌هایی هن که این جنازه رو به تدریج دارن از بین میبرن. ولی خود او هیچ احساسی نداره، نمیتونه اونها رو از خودش دور بسازه. و به علاوه در این شرایط آنچه که مربوط به خدای زنده است، مربوط به خدای تسلیس، راجع به وضعیت آینده که باید فکر این چیزها او رو به اندیشه بیاندازه و عمل در بیاره، هیچ تأثیری بر روش نداره. تنها چیزی که این فرد علاقه داره کسب ثروت، لذت و احترام دیگران هست، چیزهایی که میتونه به سرعت در همین دنیا بهشون برسه، فقط و فقط به دنبال اون چیز هست. مسائل معنوی براش نه جذابیتی داره و نه ارزش اون رو داره که وقتش رو تلف کنه. شما اگر به وضعیت مردم نگاه کنید، به دوربریهاتون و قطعیت وقایع جهان بعد رو در نظر داشته باشید، جلال و عظمت خدای زنده رو، امکان مشارکت و دوستی با چنین خدایی رو و حیات متعالی رو میبینید که مردم کمترین اهمیتی به این مسائل نمیدن. به این معناست که در خطایا و گناهان مردن، بی تفاوتن نسبت به ابدیت، بی توجه نسبت به خدای زنده، انگار که با حیوانات هیچ تفاوتی ندارن. اما خدای ما که در رحمانیت دولتمند، عده خاصی رو با مسیح زنده میسازه، حیات روحانی به این مسیحیان رسیده. اما اگر به زندگی مسیحیان هم نگاه کنیم، اونهایی که نجات یافتن و این تولد رو، تولد دوباره رو تجربه کردن، میبینید که حتی اونها هم چقدر کم دعا میکنن، چه علاقه کمی دارن به شنیدن کلام خداوند، چقدر این حیاتی که بهشون رسیده ضعیفه. علتش اینه که این حیات معنوی مثل حیات زمینی نیاز داره به رشد. باید در جایی باشیم که به ما فیض برسه، از راه‌های فیض استفاده کنیم. اون طفل که به دنیا میاد نیاز داره به شیر مادر و به آهستگی رشد میکنه تا سالها بگذره و به بلوغ برسه. حیات معنوی که در موقع نوزایی و تحول روحانی به ما میرسه، زمانی که ایمان میاریم، این حیات به ما میرسه، اما در این سوی قبر هرگز به کمال نمیرسه. رشدش آهسته است و گاهی اوقات ما مسیحیان مثل مرده ها هستیم تا شبیه به زنده ها. تفاوت چندانی با مردم دنیا نداریم. اون طفل هنوز رشد نکرده. پولس رسول میاد از این قیاس مرده استفاده میکنه تا نشون بده بی توجهی و عدم حساسیت گناهکاران رو نسبت به خدای زنده و مسائل معنوی. در نظر بگیرید تعالی و نیکی صفات کامل خدای زنده رو، خدایی که به جلال آراسته است و قدرتش بی‌نهایت، خدای تسلیس، حکمت او که بی‌نهایت هست، فرای درک و اندیشه ما، نیکی، فیض، رحمت و محبتش، اینا خصوصیات ویژه اوست و حتی به دشمنانش هم میرسه. عدالت او که خدش ناپذیره و ضروریه تا گناه رو مجازات کنه. هر خصوصیت اخلاقی رو که شما در نظر بگیرید، کمال اون در خدای زنده وجود داره. ما اگر ذره ای از این خصوصیات رو در انسان ها ببینیم، شیفته و فریفته اونها میشیم. مردم عاشق هنرمندها و ورزشکارها و دانشمندان و غیره میشن، بدون توجه به کسی که کمال این صفات رو در خودش داراست. دوستان عزیز، شما وقتی که به واقعیت وجود خداوند فکر میکنید، این چه تأثیری رو تو میذاره؟ خیلی مشکله تا اندیشه به عدالت او در دل شما ترس ایجاد کنه. خیلی مشکله که قدوسیت او باعث بشه تا وجدانتون معذب بشه و پشیمان و نادم بشید از گناهانتون. زیبایی و کمال ذات خداوند چه تأثیری روی دل شما میذاره؟ آیا شما عاشق و دلباخته چنین خدای میشید؟ من و شما اگر زیبایی رو در مخلوقات و یا در طبیعت ببینیم، به سرعت شیفته اون میشیم. در وصف شعر میگن مردم با عشق و علاقه به دنبالش هستن، گاهی خواب و قرارشون از دست میدن. ولی خدای زنده هیچ جذابیتی برای ما نداره. فکر و اندیشه ما رو به خودش مشغول نمیداره. حتی در اندیشه روزانه ما براش جایی نیست. بنی آدم در عوض از هر چیز دیگه ای برای خودش بتی ساخته و اون رو پرستش میکنه. در قدیم بت‌های چوبی و سنگی رو میساختن، ماه و ستاره رو پرستش میکردن، امروزه هنرپیشگان سینما و افراد معروف دنیا رو پرستش میکنن، اونها رو میستاین. تفریحات و دلمشغولی های این دنیا با دل و جان مردم به دنبالشون هستن به شکل سیری ناپذیری. ولی همین انسان ها کوچکترین علاقه و توجهی به خدای زنده ندارن، انگار اصلا وجود نداره. اگر هم به خدای اعتقاد داشته باشن، به یک باور خرافی، صرفا برای رفع تکلیفه که یک سری به سجاده میزنن اما فرصت فکر کردن به آفریننده خودشون رو ندارن، زیبایی در اون نمیبینن. پس میبینید که ما انسان ها علاقه ای به خداوند نداریم، از تفکر به او و ذاتش لذت نمیبریم، حتی به دنبال یافتنش هم نیستیم، بلکه سعی داریم تا او رو از ذهنمون بیرون کنیم. علتش رو کتاب مقدس بیان میکنه: مرده در گناه. زیرا مرده هیچ احساسی نداره. کسی که زنده است حواس پنجگانش کار میکنه، این احساس ها درش دیده میشه. یک گناهکار بی توجه، بی احساس، بی علاقه است نسبت به خدایی که او رو آفریده. این فرد نسبت به خدای زنده مرده است. تمام هوش حواسش به چیزهایی که میبینه، لمس میکنه، میچشه. شما اگر به یک فرد گناهکار یک موتورسیکلت مدل بالا، یک سلاح کمری و حقوق ماهیانه بدید و یک کارت اطلاعات، این فرد با همون موتور راه میفته توی خیابون و هموطنانش رو آزار میرسونه و حتی میکشه. حاضره به راحتی مرتکب قتل بشه تا موقعیت خودش رو حفظ کنه. کاملا مطیع روحیه که اکنون در فرزندان نافرمانی عمل میکنه. ترس از خدا در دلش نیست تا جلوی شرارتش رو بگیره. هیچ جذابیتی در خداوند نمیبینه تا بره و جویاش بشه، کلامش رو بخونه. در طول روز حتی یک ثانی هم وقت نداره تا بهش فکر کنه، فکرش جای دیگه ایه. این معناست که نسبت به خدا مرده است. عده از شما دوستان عزیز به فیض خداوند ذره حیات رو دریافت کرده، دریافته اید که خداوند نیکه. به تجربه میدونید که او میلیون ها بار بهتر از هر چیز دیگه‌ای که این دنیا به شما بده. اما با این وجود رشد شما در ایمانتون کمه، محبت کمی به نام او و کلامش دارید. چه علت؟ علت اینه که شما در خطایا و گناهانتون مرده بودید. هنوز اون مرگ کاملا شما رو ترک نکرده. بله، روح القدس از شما حیات رو ایجاد کرده، اما اون من قدیم هنوز در حال جنگیدن و میخواد خودش رو نشون بده. و اغلب اوقات جلو پیشرفت اون حیات روحانی رو میگیره. باید فروتنان سالک باشیم، از یاد نبریم ما نیز مثل دیگران زمانی فرزندان غضب بودیم. اما خدایی که محبتش بیکرانه به ما فیض نشون داد و ما رو با مسیح زنده ساخت. اکنون ما مسیحیان رابطه‌مون با خداوند عوض شده. یک لطافت و یک محبتی هست در این رابطه‌ای که با بین ما و خداوند هست. ما او رو پدر آسمانی می‌خونیم. اوست که ما رو از نو آفرید، از نو خلق کرد، پدر آسمانی ما شد. در عبرانیان 12:19 از او با عنوان پدر روح‌ها یاد شده. اون حیات رو به روح‌های ما عطا می‌کنه، اون جان‌هایی که مرده است. واژه پدر آسمانی هم محبت و دوستی رو میرسونه و هم اقتدار رو. بچه‌های کوچک وقتی که سنشون پایینه عاشق پدراشون هستن، دوست دارن برن روی زانوی پدرشون بشینن. اگر بترسن و خطری باشه فوری میرن نزد پدرشون، در اونجا پناه میگیرن. و شایسته است که ما ایمانداران هم چنین محبت و احترامی رو به خدای خودمون داشته باشه. اما متاسفانه مثل بچه ها دلمون به بازیچه های کوچیک مشغوله و محبت قوی به پدر آسمانیمون نداریم. به قدر کافی بهش اعتماد نمی کنیم، انتظار زیادی ازش نداریم. علاوه اون فقط پدر آسمانی نیست، بلکه شاه شاهانه، خدای خدایان، قانونگذار و قاضی عالم. روزی هر یک از ما باید نزد او حساب پس بدیم. این مطلب خداوند ما در زمان خدمت زمینیش مرتب به شاگردانش یادآوری می شد. در مثلهایی که می زد، یک نمونش در متا فصل 25 هست. مردی که خداوند میگه مردی هست که عازم سفر میشه و بعد به هر یک از غلامانش یک مبلغی میده، میگه شما با این مشغول باشید تا من برگردم. بعد از مدتی از همه اونها حساب پس میخواد. غلامی رو که هیچ نفعی براش به بار نمیاره، در آیه 30 ببینید خداوند چه میگه: آن غلام بی نفع را در تاریکی بیرونی اندازید، جایی که گریه و بر هم فشردن دندان خواهد بود. بنی آدم کاملا بی تفاوت، این همون غلام بی نفع، هرچی که استعداد و برکت از سوی خداوند بهش رسیده به نفع خودش اونا رو به کار میگیره. انگار اینا به خودش تعلق داره، انگار این دنیا هیچ صاحبی نداره، ناراضی گلایمنده که چرا بیشتر بهش نرسیده و هرگز نمیخواد خودش رو جوابگو بدونه. نمیتونه بپذیره که روزی به اعمالش رسیدگی خواهد شد و مثل غلام بی‌نفع به جای افکنده میشه که گریه و به هم فشردن دندان خواهد بود. و اگر هم بهش بگن شونه هاشو بالا میاندازه. خداوند نه تنها پدر آسمانیه، نه تنها شاه شاهانه، بلکه برای هر یک از انسانها حافظ و نگهدارنده اونها هم هست. شما به زندگی خودتون فکر کنید تا به همین لحظه از چه خطرات و چه بیماری های مهلکی خداوند من و شما رو نجات داده. دنیایی که در زندگی میکنیم پر از تصادف و سانحه و بیماریه. هر روزی که توی اخبار شما میخونید عده ای زندگیشون رو از دست میدن، هر روز تصادف و مرگ و میره، بیماری چه مصری چه مزمن، درد و رنج بسیار شایع هست. ما حتی اگر بیمار هم شده باشیم، خداوند یاری من اومده، ما رو شفا داده از تصادف، از خطر مرگ، از بیماری های واگیردار، از تخت بیمارستان، از درد شدید، درد مزمن، بارها و بارها ما رو نجات داده. خداوند نگهدار و حامی ماست. اما آدمی اینها رو میذاره به حساب شانس و اقبال. ذره ای هم خدای خودش رو سپاس نمیگه. اگر ذره ای از همین الطاف رو از دیگر انسانها ببینه، اون وقت تا آخر عمرش مدیونه. اما همین برکات رو بارها و بارها به مدت طولانی و به تکرار از سوی خداوند میبینه، اونها رو حق خودش میدونه و ذره ای هم سپاسگزار نیست. و اگر به زندگیش فکر کنه، آیا آدمی سپاسگزاره که خداوند او رو زنده نگاه داشته؟ خیلی دوستان، او در گناهان و خطایا مرده است. این الطاف خداوند رو حق خودش میدونه، کاملا شیفته چیزهای دور و برش هست. خداوند نه تنها نگهدارنده ما انسان ها هست، بلکه که خوب فکر کنید برکات بسیار زیادی هم به ما داده. فهرستش طولانی، اگه بخوام یاد کنم باید ساعت ها وقت بگذاریم. از بین میلیاردها ستاره‌ای که وجود داره، ما رو بر روی کره زمین قرار داده که شرایط جویش مناسبه. اما آدمی خیال میکنه این یک تصادف کهکشانیه، خیال میکنه در سیارات دیگه هم موجودات فضایی وجود دارن. هرچه که در روی کره زمین هست در نظر بگیر، چه اشیاء بی جان، مواد و سنگ هایی که توی معادنه، چه حیوانات و چه نباتات، گیاهان، همه اینها در خدمت بنی آدم برای رفاه و آسایشش تا از اونها لذت ببره. حتی بیرون که برید پرنده ها براتون میخونن، خداوند ارکستر گذاشته اونجا تا لذت ببرید. با دست و دلبازی خداوند یک سفره بزرگ رو پهن کرده، خوراک و جا هست برای میلیاردها انسان. به ما اینها رو داده تا به رایگان از اونها لذت ببریم، هر روزه، هر ساعت، تا او رو به خاطر اینها شکر بگیم. وقتی که به دنیا میایم، معمولا پدر و مادری هست ما رو میپذیره و بزرگ میکنه، و اگر نه کسانی هستن که از ما مراقبت کنن. هرچی که بزرگتر میشیم، هر روزه بیشتر و بیشتر از این برکات استفاده میکنیم. اما آدمی کار جز گلایه بلد نیست، شاکیه که چرا سهمش مثل سهم دیگران نیست. دوستان، شما اکنون توی تخت بیمارستان و یا توی زندان نیستید، درد شدید ندارید، گرسنه نیستید، و به این شکل سالها ساله که شما خداوند ازتون حفاظت و مراقبت کرده. و بعد با خودتون فکر کنید زندگی شما چه ثمری برای خداوند به بار آورد. زندگی من چه ثمری داشت؟ هرچند که این دنیا تحت لعنت خداونده، هرچند که آدمی طغیان کرده علیه خدای خودش، او رو فراموش کرده، با او دشمنی می‌ورزه، هرچند که گناه و شرارت دل آدمی دنیا رو به این شکل بعد در آورده، اما ما با همه این شرایط بزرگ شدیم، همیشه نون سر سفرمون بود و در دنیایی هستیم که مثل اقیانوسیه پر از برکات خدای زنده، هر ثانیه جای شکرگزاریه. اما بنی آدم خدای خودش رو کاملا فراموش کرده. اون برکاتی رو که بهش رسیده دوست داره، اونا رو میخواد، اما کسی که اون برکات رو بهش میده او رو نمیخواد. چرا آدمی به پدر و مادر زمینیش بسیار بیشتر از پدر آسمانیش اهمیت میده؟ چرا تا این حد ناسپاسی و بیتوجهی در دل آدمی هست. بدون شک اگر آدمی زنده بود در دلش حیات وجود داشت تا این حد نسبت به خدای خودش بیتفاوت نمیموند. اما او مرده است. مرده نسبت به خدای زنده. یک جنازه نمیتونه از کسی که او رو میشوره و کفن میپوشه و میذاره توی قبر نمیتونه تشکر کنه. میگه دست شما درد نکنه ما رو خاک کردیم. کار نمیتونه انجام بده. برکاتی که خداوند به انسانها داده روزانه است تکرار میشه. این برکات به انسانهایی میرسه که علیه خداوند طغیان کردن. انسانهایی که وجودش رو انکار کردن. کاملا ناسپاسن. حتی افراد بی خدا چه زندگی های راحتی دارن. همه این برکات به چه کسانی رسیده؟ به چه مخلوقاتی؟ فکرشو بکنید. در قبال همه اینها آدمی بی تفاوت و بی احساس. اما جدای از این برکات زمینی که به همه ما انسان ها رسیده، هنوز برکتی هست که بسیار عظیمتره و غیر قابل قیاس با همه این برکات. چیزی که خدای زنده به بنی آدم عطا کرده. او پسر یگان مولودش رو، پسر محبوبش رو، همون که از او بسیار خوشنوده، برای نجات ما انسانهای گناهکار فرستاده، او رو فدا کرد. مدت 33 سال تو این دنیا ذلت و خاری و خفت و فروتنی کشید، دائم در نبرد با وسوسه ها و شیطان بود و سرانجام تسلیم به مرگ شد، اونم مرگ شرم‌آور بر روی صلیب. و این عظمت محبت خدای زنده است به بنی آدم. هرگز شما چنین جلوه‌ای از محبت رو نمی‌بینید در هیچ جای دنیا. شما هرگز چنین محبتی رو در بین انسان‌ها پیدا نمی‌کنید. این محبت غیر قابل توصیفه. این هدیه بسیار گرانقدره. اما به چه کسانی عطا شده؟ به گناهکاران، به انسان‌های یاغی، به دشمنان، کسانی که حتی به او فکر نمی کنن، ذره شایستگی ندارن. اگر واقعا عادلانه بود، خداوند میخواست عادلانه رفتار کنه و حق ما رو به ما بده، همه گناهکاران باید بلا فاصله به سزای اعمالشو میرسیدن. اما نه، در عوض این چنین محبت عظیمی به انسان ها میشه. فقط به غنای برکاتی که خداوند ما عیسی مسیح فراهم میکنه فکر کنید. همه غنایمی که خداوند به رایگان میده، بخشش گناهان، آزاد ساختن اسیران، پارسا شمردن محکومین، مقدس ساختن افراد شریر، آرامش برای افرادی که قرار و آروم ندارن، تسلی برای ماتم زدگان و ستم دیدگان، دوستی با خدای زنده برای یاغیان، قدرت برای افرادی که ضعیفن، حمایت و نگهداری برای افراد ناتوان، شادمانی و سعادت ابدی برای چه کسانی؟ برای گناهکارانی که شایسته عذاب جهنمند. فیض و جلال خدای زنده، غنای عیسی مسیح برای گداهای بیچاره، تهیدست و برهنه مثل ما. اینا غنایی میه که خدای زنده به رایگان با دست و دلبازی کامل به گناهکاران نالایق عطا میکنه. همه اونها رو خداوند مکتوب داشته، مبشرینش اونها رو اعلام میکنن به من و شما، به اقصا نقاط دنیا دور و نزدیک، به همه و هر کس بدون استثنا. همه دعوت میشن، من و شما دعوت میشیم. از اون هم بیشتر خداوند حکم کرده، فرمان داده همه جا تا توبه کنیم و ایمان بیاریم تا از عذاب در امان باشیم و این برکات جاودانی به ما تعلق بگیره. با این اوصاف واکنش بنی آدم چه هست؟ واکنش شما چه هست دوستان؟ بشارت انجیل در این دنیا چه موفقیتی داشته؟ فکرشو بکنید. مشخصه که آدمی مرده در گناه و الا همه ایمان می آوردن. آدمی بی تفاوت نسبت به چنین دعوت دوستانه، آدمی بی تفاوت نسبت مکاشفه فیض خدای محبت. انسان نفسانی هیچ زیبایی در این برکات نمیبینه. تصور میکنه اینها خرافه از خیال بافیه. حتی به خودش زحمت نمیده فکر کنه یا این کلام نجات رو بخونه. شما خودتون قضاوت کنید با این توصیف آیا آدمی مرده در گناه نیست؟ حتی ذره‌ای هم حیات روحانی در دل آدمی نیست و الا میتونست به راحتی این دست دوستی رو محکم بگیره، در عوض اون رو پس میزنه، شونه ها رو بالا میاندازه. دل آدمی نسبت به خیلی چیزها زنده است، در آتش کسب اونا میسوزه، حتی خورد و خوراکش رو فراموش میکنه، اما نسبت به یک چیز کاملا مرده است، نسبت به پسر خدای زنده. اون وقت فکر کنید آیا فقط عده کمی هستن که به این شکل بی تفاوتن؟ به دوربرتون نگاه کنید. نه دوستان، این مصیبت همگانیه. سعی کنید به این افراد بگید، بگید که باید گناهانتون رو کنار بذارید، در عوض جویای خدای زنده و حقیقی بشید. میبینید این تلاشتون هیچ فایده ای نداره. سعی کنید تا آدمی رو کمی به فکر وادارید در مورد مسائل ابدی، در مورد رستگاری که در عیسی مسیح است. فرد فرصت این کارها رو نداره. چقدر سرده، چقدر بی‌تفاوته، چقدر بی اهمیت، بی توجه نسبت به دعوت به ملکوت و پادشاهی خداوند ما عیسی مسیح. عده‌ای از اونها به یک خدای اعتقاد دارن، خدایی که کم و بیش شبیه خودشونه و بهشون اجازه هر جنایتی رو میده. اما به طور کلی بنی آدم نسبت به خداوند عیسی مسیح در بی تفاوتی کامله. نامش رو به عنوان فحش استفاده میکنه، او رو جویا نمیشه، دلش رو تسلیم اون نمیسازه و این ضدیتش به حدیه که اگر به خاطر اون قادر باشه، اگر به خاطر اون قرار باشه ابدیت رو در جهنم سپری کنه، حاضر این کار رو بکنه، ولی حاضر نیست تا بیاد توبه کنه و ایمان بیاره تا خداوند او رو ببخشه. این وضعیت اسفبار انسان ها هست، فرزندان آدم مرده در گناه، اسیر شهوات جسمانی، مطیع روحی که در فرزندان نافرمانی عمل میکنه، مگر اینکه خدای زنده از روی فیض اونها رو با مسیح زنده گردونه. چه وضعیت غریبی هست. چگونه میشه آدمی رو شما به فکر وادارید؟ پدرهای زمینی ما وقتی که بچه بودیم کار بدی رو انجام میدادیم، مجبور میشدن برای اینکه ما رو تربیت کنن، ما رو تنبیه کنن. به همین شکل پدر آسمانی مثل یک پدر حکیم ما رو تنبیه میکنه به عنوان فرزندان نافرمان تا شاید بازگردیم. اگر ما رو با حال خودمون رها کنه، هرگز نزدش بر نمیگردیم، هرگز به فکرش نمیافتیم. لذا به ضرورت و نه برای مدت طولانی ما رو میندازه توی بستر بیماری، مشکلات و سختی ها رو میذاره سر راهمون، شاید جویای او بشیم. اما همه اینها نتیجه برعکس میده. مردم شروع میکنن به فحش دادن به بخت و زمانه و اقبالشون و خدایی که اجازه داده چنین مصیبت‌های بر سر اونها بیاد و این حقشون نیست و این چه ظلمی به اونها شده. گناهکاران زیر ضربه‌های تازیانی پدر آسمانی دندان به هم میسایند ولی توبه نمی‌کنن. در عوض دلشون رو سخت‌تر و سخت‌تر می‌سازن. ای کاش می‌دونستن که خداوند اینها رو فرستاده تا اونها رو دعوت کنه. دعوت کنه. بازگردید. همون جوری که از قبه‌های مسجد صدای اذان بلند میشه و دعوت میشن، این بیماری‌ها، مشکلات و سختی‌ها دعوت خداوند، میگه بیایید. ولی انسان این کار انجام نمیده. این وضعیت تیره و تاریک و اسفبار ما انسان‌ها هست. پولس رسول در آیه 4 چونه میگه اما جای امید هست، اما خدا که در رحمانیت دولتمند است به خاطر محبت عظیم خود که به ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که به فیض نجات یافتید. امیدوارم که خدای فیض همه شما رو با مسیح زنده ساخته باشه. اما به احتمال زیاد عده‌ای از شما از لحاظ روحانی مرده اید، فقط عده‌ای از شما زنده اید. اون مرده ها اگر موعظه کنیم، اگر عذابی بگیم که در انتظارشونه، تکون هم نمیخورن. اگر برکات انجیل رو بهشون ارائه کنیم، بخشش رایگان گناهان رو، باز هم جنبشی در اونها دیده نمیشه. نان حیات رو پیش رویشون بذارید، به اون لب هم نمیزنن. کلام حقیقت رو بهشون بگیم، دست ایمان رو دراز نمی کنن تا اون بگیرن. مرده نسبت به خدای زنده. ولی باز هم در همین شرایط خدای زنده با کلام قدرتمندش اونا رو فرا میخونه. رساله افسسیان 15 آیه 4 چنین میگه، اونا رو مخاطب میسازه. ای که تو خوابیده ای، ای تو که خوابیده ای بیدار شده، از مردگان برخیز تا مسیح بر تو بدرخشد. این فرمان خدای زنده است به چنین مرده هایی که توان حرکت رو ندارن. شاید متناقض به نظر برسه چگونه خداوند مرده رو صدا میزنه. بیاد داشته باشید زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بر روی زمین بود دقیقا همین کار انجام داد. شما مرده در گناهید اما قدرت فکر کردن رو دارید، قدرت استدلال رو دارید، قدرت انتخاب رو دارید. تنها خداوندی که میتونه به شما حیات بده، اما او ابتدا شما رو مجاب میسازه که بهش نیاز دارید تا دریابید که در چه شرایطی هستید و بعد بیدار بشید، فریاد بزنید، جویای او بشید. اگر در این شرایط باقی بمونید و به حال خودتون رها بشید، در گناهانتون مرده باقی میمونید. اما اگر او رو به نام بخوانید، یاری به طلبید، حیات ابدی رو به رایگان به شما میده. باید دعا کنید، فقط بگید خداوند عیسی مسیح، جون من 20 سال 30 سال 50 سالی که مرده است اینو زنده ساز. به من بگو فلانی از مردگان برخیز و بیا بیرون. همون جوری که ایلازر رو که در قبر گذارده بودم و تو او رو صدا زدی، من رو بخون و من هم زنده میشم. همون خدایی که در زمان خدمت زمینیش این کار انجام داد، قدرت داره تا به جان شما حیات رو برسونه. نه اینکه چون شایسته اید، پولس به ما میگه زیرا که به فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. و مشخصه که از راه اعمال هم نیست، زیرا اگر ما مرده در گناه باشیم مشخصه که نمیتونیم هیچ عمل نیکی انجام بدیم. مرده که کاری از دستش بر نمیاد. خدای زنده از روی رحمانیت به ما محبت میکنه، ما را که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده میسازیم. و جایی هیچ فخر کردنی هم نیست برای هیچ یک از مسیحیان. حتی پولس چنین میگه در اول قرنتیان فصل 15 آیه 10، به فیض خدا آنچه هستم هستم.